دو وجه برای انحلال علم اجمالی ذکر شد. وجه اول عبارت از علم واحد که به معلوم واحد تعلق گرفته است و آن عبارت است از معلوم به تفصیل و در مقابل آن مشکوک و مقایسه با اقل و اکثر استقلالی شده بود که در اقل و اکثر استقلالی براءت ذمه از مورد متیقن موجب اجراء براءت از مورد مشکوک خواهد شد. این یک مورد. مرحوم آقای حکیم نسبت به این نحو استدلال شون اعتراضی را وارد بکنن به این بیان که طرح مسئله در اینجا و طرح توجیه با محوریت معلوم واحد و به نتیجه علم واحد است. چون معلوم در اینجا واحد است و همان عبارت است از معلوم به تفصیل، بنابراین علم به منجسی، علم به تنجس و علم به منجسیت به معلوم واحد تعلق میگیرد. این مسئله قطعا ایشون میفرمایند که مورد اشکال، زیرا در علم اجمالی در ما نحن فیه قطعا دو علم وجود دارد و بالوجدان دو علم و دو معلوم احراز میشه. علم اول علمی است که تعلق گرفته است به تنجس عهدهما متیقنن، علم دوم علمی است که تعلق گرفته است به معلوم به تفصیل متیقنن، و اقتضای دو علم اقتضای دو معلوم را می کند. بنابراین قیاس ما نحن فیه به اقل و اکثر استقلالیه و اجرای براءت در شک باقی، این خلاف مفروضه. بر این اعتراض میشه اعتراض وارد کرد به اینکه مسئله در اقل و اکثر استقلالیین هم همینطوره. در اقل و اکثر استقلالیین یه معلومه به تفصیل داریم که عبارت است از تعلق علم به همون مورد متیقن. در شک بین فرض بکنید که تعلق ذمه به الف و درهم یا تعلق زلفه به الف و میاده و مئت و درهم، در شک این تعلق یک علم تفصیلی داریم به تعلق ذمه به همین الف و درهم، این به جای خودش من. یه علم اجمالی هم داریم بر این که عهدهما اون مورد برای چه تکلیفه، یا الف و مئت و درهم است یا الف و درهم است. پس بنابراین ما در اینجا دو علم داریم و دو معلوم داریم، منتها با خروج ذمه از مورد متیقن اجماعی است بر این که در مورد باقی که شک در مابقی است که مئت و درهم باشه، در اونجا اجرای براءت میشه. نه اینکه در ما نحن فیه، یعنی در این مورد اقل و اکثر استقلالی، یعنی یک معلوم است و یک علم، نه خیر، در اونجا هم دو علم است و به دو معلوم تعلق گرفته. یکی تعلق گرفته است به همون الف و درهم، قطعی است، قطعا میدانیم این مقدار این چیز ذمه هست، مشغول ذمه هست، اشتغال ذمه به این الف و درهم هست. یه علم اجمالی ابتدایی هم داشتیم، علم اجمالی که قبل از اینکه این علم تفصیلی بیاد، از اول، چون از اول که علم تفصیلی نیست بعدن علم اجمالی، اول علم اجمالی است بعدن علم تفصیلی. اول شک داره انسان بین الف و درهم و الف و مئت درهم، بعد که یه خورده فکر میکنه اینها، بعد میگه که خب این الف و درهمش چیه؟ این در اینجا متیقنه. یعنی به محض اینکه برای شما شک پیدا شد نسبت به الف و درهم یا الف و مئت و درهم در همون جای علم اجمالی منعقد میشه. این علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی سابقه. این علم اجمالی که منعقد شد یه علم تفصیلی را به دنبال خودش میاره. اون علم تفصیلی چیه؟ اون الف و درهمه. این الف و درهم متولد از اون علم اجمالی اوله. ما یقین داریم که ذمه ما به الف و درهم مشغوله، اینو یقین داریم، یا تو اینم شک داریم، یقین داریم دیگه. پس بنابراین چطور بر خروج از ذمه نسبت به الف و درهم موجب اجرای براءت در مئت و درهمی؟ چرا؟ چرا اون علم اجمالی اول منجزیت ندارد در اینجا؟ این یه نکته ایست که دقت بکنیم، بعدا این نکته را بهش خواهیم رسید، بهش میرسید. یعنی در اقل و اکثر استقلالیه، مثل این که فرض بکنید که در اقل و اکثر نسبت به فرض بکنید که ثلاثت و مثلا سه مرتبه سبحان الله گفتن یا کفایت یک مرتبه، اونم اقل و اکثر استقلالیه دیگه، اونم که ارتباطی نیست، یا حالا اونو بعضی ها گفتن ارتباطیه چون جنبه عبادی داره، ممکنه نظر مورا بر مجموع سه باشه، به ما هو سلاس، به ما هی سلاست، نه اینکه بچه. یا اینکه فرض کنیم مثلی که سایر چیز شکل در رکعات و امثال ذالک، اینا اقل و اکثر خوب ارتباطیه هستن. یا در استقلالیه مثل کفاره روزی، مثل قضاء از می شود که صوم فائض، در قضاء صوم فائض در اینجا اینا استقلال چی نیستن، ارتباطی نیستن. هر روز هر یوم فائته ای را شما این قضا به جا بیاری، براءت ذمه و خروج ذمه از همون روز شده. این نسبت به شما 28 روز قضاء صوم بکنید، این 28 روز این شما ذمه شما فارغ است، بقیه یومین یوما این به جای خودش محفوظ. اما اگر این اقل و اکثر ارتباطی باشه، مانند صوم و همین احدا و ثلاثین که در اونجا یک روز اگر قطع بشه کل این چیز قطع میشه، پدر یارو در میاد. در واقع این جنبه تعمد داده، اگر جنبه سخت باشه اینطور نیست، مسئله یا مریض مرضی براش پیدا بشه این مسئله اینطور نیست. در صورتی که تعمدن یک روز را این فوت کنه، کل اون روزهایی که ایام می شود که قضا کرده همین اونها فوت میشه. خب این در اینجا پس قیاس به مورد اقل و اکثر استقلالیه، این قیاس قیاسی است که قاعدتا باید صحیح باشه، به جهت اینکه در مورد اقل و اکثر استقلالیه ما با خروج ذمه از مورد اقل و از مورد متیقن شک در براءت نسبت به باقی، این موجب براءت، موجب اجرای قاعده براءت.
عموما البحث الأقل والأكثر هو فيما يخرج على التكليف، فيما يخرج ذمة على التكليف، في المكلف به لا في أصل التكليف. والحال أن نحن نبحث مثلا في مسألة الاشتغال عن ثبوت علم إجمالي يتعلق بأصل وجود تكاليف لا في المكلف به وما يخرج على التكليف،
ما في مشكلة، ما في مشكلة. بالنسبة إلى العلم الإجمالي هكذا، إحنا إذا مثلا نشوف أمامنا مثلا إناءين، واحد هذا الإناء متنجس وآخر غير متنجس، طبعا يتعلق تكليف بهذا المكلف، المكلف ما هو المكلف هذا العناء وهذا العناء، خروج عن هذا التكليف لازم ان احتراز عن كريم. هذا المورد بالنسبه لاقل اكثر استقلالي هكذا. التكليف يعني اجراء الخروج عن الذمه يتعلق اما بألف واما بألف و100 درهم، ولازم احنا نقول
تكليف واحد،
ما في مشكله
تكليف واحد ولكن ما يخرج عن الذمه.
المكلف هو هذا واحد، المكلف واحد ولكن المكلف مردد بين عناء.
أما في الحالة الأولى بالنسبة للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي، لا، عندنا علم إجمالي بوجود عدة تكاليف.
لا، التكليف واحد ولكن المورد ما. مثل أن المولى يقول ائتني بماء، أنت لا تدري مثلا تأتي، هل هو الماء الصازج، الماء الخالص، الماء برغبة، لازم أن تأتي بعدة عن شروط مياه حتى مثلا تكون برغبة.
هذا مثل الأقل والأكثر.
نعم هذا مثل.
ولكن مسألة الاشتغال يبحث عن أصل التكاليف وأصل ثبوت البراءة عن التكاليف.
بالنسبة إلى النتيجة المشكلة النتيجة واحد. بالنسبة إلى العلم الإجمالي إحنا لازم أن نخرج عن عهدة الذمة والاشتغال عن الذمة لازم نخرج بالاحتراز عن كل الإنايات. وبالنسبة للأقل والأكثر الاستغلالين إحنا لازم أن نخرج عن الذمة بإتيان بألف درهم. ليش بالنسبة إلى مئة وألف درهم يقولون إذا أنت خرجت عن الذمة بأداء ألف درهم بالنسبة إلى الباقي ومع الداخل لا بد من إجراء البراءة. ولكن بالنسبة للعلم الإجمالي إذا أنت تحترز عن واحدة من الإنائين يكون الشك بالنسبة للباقي وهو يكون هو منجز. ليش هذا يعني؟
لأنهم يتصورون يفترضون عمليا في البنك وجود علم إجمالي آخر.
لا هذا
ولكن في
ليش؟ لا نفس هذا العجب والعلم الإجمالي واحد. العلم الإجمالي واحد هذا أحد هذا الإنائين متنجز. إما هذا الإناء وإما هذا ليس العلم الإجمالي متحدد. علم إجمالي واحد هذا الإناء واحد مد متنجس أو هذا الإناء متنجس.
مثال الإناء صحيح ولكن بالنسبة لأصل وجود تكاليف في الشريعة لا.
إيش؟ التكاليف كلها لا إحنا خب نبحث إن نبحث بناء التكاليف لا هذا مصر. إن الآن إحنا نبحث عن العلم الإجمالي والأطرافه وأصاره وبالنسبة لأحكامه وبعد إحنا وصلنا ندخل في معنا إحنا في بالنسبة إلى موقفنا بالنسبة للأوامر والنواهي الشرعية. حسبنا برئيب در علم إجمالي این قياس با أقل و أكثر استقلالي باید در اینجا صحيح باشه چون در اونجا هم ما علم إجمالي داریم و علم إجمالي ما به حال خودش باقی است در این که قالب أقل و أكثر استقلالي است. ولی اونچه که به نظر میرسه بین علم إجمالي در ما نحنفی و بین اقل و اکثر استقلالی این فرق است و اون فرق این است که در مورد علم اجمالی این منشأ علم اجمالی منشأش عبارت است از شبهه در مورد مکلف و به یعنی چون مکلف و به برای ما مشتبه هست این علم اجمالی در اینجا محقق شده چون شبهه برای چون مورد برای ما مشتبه چون ما نمیدانیم این انا متنجس است یا این انا متنجس است این علم اجمالی متولد می شود و منشأ انتزاع علم اجمالی و منشأ تحقق علم اجمالی عبارت است از شبهه در اطراف علم اجمالی. درست شد؟ لذا این لا یمکن الخروج عن العهده الا بالاحتراز عن کل الانایی چون هر کدام از این انا را شما فرض کنی به عینه به نحو تساوی تعلق تکلیف و تعلق علم اجمالی به طرف دیگر باقی است. یعنی اگر شما فرض کنید که این انا متنجس است به همین مقدار فرض تنجس انا به نحو 50% به همین نحو تنجس انا در انا دیگر به نحو مساوی در اینجا باقی است. لذا علم اجمالی از بین نمی رود و خروج عن العهده حاصل نمی شود الا بالاحتراز عن کل الانائین. درست شد؟ اما در مورد اقل و اقل اکس استقلالی اینطور نیست. از اول شما نسبت به یک مورد قطع دارید، این دیگه اون طرف دیگر نسبت به این طرف مساوی نیست. یعنی وقتی که فرض بکنی که در اینجا الف و درهمه، در اینجا مئت و درهمه، درست شد؟ اینجا الف و درهم، اینجا مئت و درهم. درسته که علم اجمالی تعلق گرفته است اما بالالف و اما بالالف و مئت و درهم، ولی از اول شما میدانید که این الف و درهم محرز است. این احراز الف و درهم که از اول خروج از علم اجمالی را ایجاب می کند و هذه نکته دقیقه. یعنی وقتی که شما توجه پیدا می کنید به این الف و درهم از اول شبهه شده شبهه بدویه، نه اینکه شبهه بر میزان و وزان علم اجمالی باقی است. وقتی که شما ملاحظه می کنید ذمه تعلق گرفت به الف و درهم یا الف و مئت و درهم، یعنی از اول شبهه بدویه، چون یکیش که مسلمه دیگه، مسلمه باید بپردازی و باید بپردازی، مگه نمیشه باید؟ یعنی نه تو هم الف و درهم هم شک داری، اون تو دیگه شک نداری. پس همین که علم اجمالی را شما میگی تعلق گیرد یا به الف یا به الف با فرض استقلالی بودن ها، نه فرض ارتباطی بودن، در ارتباطی بودن بحث نمیاد، ارتباطی بودن میره در علم اجمالی خودمون، با فرض استقلالی بودن مورد به محض این که و اینی که من خدمتون عرض میکنم این رمز برای انحلال تکوینی علم اجمالی است که بعدن میگیم. به محض این که اتفاق خودم هر موقعی که میگه گیر افتاده، یعنی اشکال به خود این آمده تناقض گفته یا نمیتونم روز دیگه برسیم، اینی که الان ذهن تعلق میگیرد به الف و درهم یا به الف و معت و درهم، از اول الف و درهم خارج شده، الف و درهم مشخصه دیگه، شکی ما درش نداری، الف و درهم از تحت تکلیف آمد بیرون، پس ما از اول شک داریم معت و درهم ذمه ماش مشغول است یا نه، شک بین معه و عدم معه در اینجا که دیگه علم اجمالی نیست. پس ما از اول علم اجمالیمون چی میشه؟ یعنی به محض انعقاد علم اجمالی همون موقع علم اجمالی میشه چی؟ میشه منعدم، یعنی یک ثانیه هم طول نمیکشه علم اجمالی تعلق گرفت اما به الف و درهم او الف و معت و درهم و همون بحثش از شبه بدوی، یعنی الف و درهم از تحت علم اجمالی آمد بیرون، شک میشه شک بدوی، ذمه آیا تعلق میگیرد به معت و درهم یا اصلا تعلق نمیگیرد، دیگه بحث دومی دیگه اینجا ما نداریم، یا ذمه اینجا یا نجس است یا طاهر است، کجی اصالت الحل؟ ذمه تعلق گرفته است، این آن مال غیر است یا مال من است؟ اصالت الید، این مال آیا مال زید است یا مال، این فرض کنید که با مثال آیا این حلال است یا حلال نیست، طاهر است یا طاهر نیست، فرض کنید که قاعده سوق قاعده ید مسلمه، این آیا حلال است این طاهر است یا طاهر نیست، اصالت الید است حساب الیت التفات کردید، تمام این قواعد در زمینه فعلی بر چه اساس و بر اساس شک بدوی میاد؟ بر اساس شک ابتدایی میاد، اون مورد به محض تعلق علم اجمالی چون اقل و اکثر استقلالی بود برم و این رمز در انحلال، نه اونی که ایشون میگن، اونی که ایشون میفرماین بر این که چون در اونجا تعدد علم است و در عد میشود که اقل و اکثر استقلالی تعدد علم، ما یه علم اجمالی داریم بر این که احده ما بر ذمه است اما الف و درهم او الف و معت و درهم، یه علم تفصیلی هم داریم الف و درهمه، این علم اجمالی تفاوت نمی کنه از نقطه نظر تعدد علم و از نقطه نظر تعدد معلوم، تفاوتی در قضیه و مسئله نداره، انما الکلام تفاوت در این است، یعنی راه انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر استقلالی این است که در اقل و اکثر استقلالی به محض تحقق علم اجمالی انحلال پیدا میکنه به شک بدوی تکوینن و اوتوماتیک، بدون اینکه شما یا کسی دیگه در این انحلال دخالت داشته باشید، ولی در علم اجمالی اینطور نیست، علم اجمالی همینطور با خودش باقی است تا وقتی که این دو عناین در کنار شما هست، این علم اجمالی هست، حالا یکیش از بین بره یا اون یکی از بین بره، اینها یه مطالب دیگری است که آیا با از می شود که انعدام احد العناین آیا علم اجمالی منعدم می شود منعدم نمی شود، این مطلب دیگری است، ولی تا وقتی که عناین باقی است علم اجمالی هم چی؟ به حال خودش باقی است، این اشکال اول. توجیه دومی را که آقای حکیم ذکر می کنند نسبت به قضیه انحلال علم اجمالی، بله آقا بله، علم تفصیلی در اونجاییست که انسان یک یقینی نسبت به نجاست به خصوص داشته باشه، فرض کنید که احد العناین نجسه، یه دفعه میاد یه بچه اینشو میگیره میذاره تو، فرض کنید که میگه یکی از این دو عنا نجس، این میشه علم تفصیلی، این علم تفصیلی علم اجمالی اول عبه نمیبره، علم اجمالی اول با خودش باقیه، ولی الان یه علم تفصیلی مجدد بر ما پیدا میشه و شما اتفاق افتاده، شما که دوتا دارید مخصوصا اون آزاده بر ما اتفاق افتاده. اون علم تفصیلی اون منافات با علم اجمالی اول نداره، اون به حال خودش، این هم به حال خودش. توجیهی که ذکر میکنن راجع به مسئله دوم که خیلی خنده داره، در قضیه دوم این بود که طبیعت مهمله از اون جایی که قابل صدق است بر طبیعت شخصیه، لذا موجب اجتماع حکمین مثلین است و اجتماع حکمین مثلین بر مورد واحد مانند اجتماع متضادین و مانند اجتماع متناقض محال است. البته اجتماع حکمین مثلین بر مورد واحد محال، درسته که شارع بیاد فرض کنید که بگه اکرم العالم، اکرم العالم لیلت الجمعه، بعد دوباره به یک حکم جدید بیا دوباره بگه اکرم، نه به عنوان مؤکدا، به عنوان حکم جدید دوباره بیاد بگه اکرم زیدن العالم لیلت الجمعه، که این یک انشاء مجدد باشه، این لغزه و این محال. بله به عنوان تأکید صد تا امر ممکنه بعدش بیاد، اما به عنوان حکم مماثل که خودش این حکم عرض می شود که مشرع باشد از ناحیه شارع بدون توجه به حکم اول. این خب در قضیه طبیعی ما و این عرض می شود که طبیعت مهمله، این قابله که عبارت است از همون تنجس احد الانائین، تنجس احد الانائین قابل انطباق هم بر این انا هم قابل انطباق بر این انائین. از اون طرف یه طبیعت شخصیه ما داریم که عبارت است از همون معلومه به تفصیل ما، اون طبیعت طبیعت شخصیه است، یعنی هاذ الاناء به خصوص که آقازاده مکرم این را تبرک فرمودند، این اناء به خصوص این چیه؟ این در اینجا متنجس است. این طبیعت میشه طبیعت شخصیه، اون اول میشه طبیعت مهمله. خب چون طبیعت مهمله لا یتحقق الا به تعین الخارجی الا به طبیعت شخصیه، پس اون تنجس احد الانائین منطبق بر این تنجس هاذ الانا تفصیلا خواهد شد. پس ما در اینجا دو حکم داریم، حکم منجس منجز، یکی این که احتراز عن هاذ الانا، این احتراز از هاذ الانا این مولود علم اجمالی اول است و طبیعت مهمله اول اولاست، یکی احتراز از هاذ الانا مولود برای طبیعت شخصی است که خودمون به چشممون دیدیم، درست شد؟ این در اینجا خب چه اشکال پیش میاد؟ خب این در اینجا لازمش اجتماع حکمین مماثل است، بر چی؟ بر مورد واحد، یک امر از یک جهت دو امر مختلف بهش تعلق بگیره، یعنی یک انا از حیث تنجس هم امر از حیث علم اجمالی بهش تعلق بگیره. خب پس اگر علم اجمالی تعلق میگیره خب این دیگه متنجس شد و واجب الاحتراز، بگیم نه دوباره باید از قبل علم تفصیلی و از آن تیقن به تنجس از اونجا هم یک احتراز بهش تعلق بگیره. خب این چی؟ اجتماع حکمین مثلین دیگه، اجتماع حکمین مثلین در اینجا خب این موجب عدم شود که امتناع. این توجیهی که شد. آقای حکیم در اینجا در اعتراض به این توجیه ایشون می‌فرمایند که این توجیه در صورتی صحیح است که طبیعت که علم ما علم را متعلق به اعیان خارجی بدانیم، نه متعلق به صور ذهنیه، یعنی علم ما که عبارت است از همون طبیعت مهمله، اون که اون صورت ذهنیه دارد، اون طبیعت مهمله که همون معلوم ماست، این در صورتی که تعلق داشته باشد به عین خارجی، این اجتماع حکمین مثلین است، یعنی علم ما تعلق گرفته است به دو امری که در خارج هستند، معلوم ما عبارت است دو امری که در خارج هستند و این دو امری که در خارجه باید دو امر باشه تا دو تا حکم داشته باشه، اما اگر یه کاسه باشه که یه تعین خارجی داشته باشه و در این کاسه هم یه آبه و اینم یه تنجسه، خب این دیگه معنا نداره برای این که دو حکم مماثل بیاد روش. پس بنابراین در صورتی که علم این متعلقش امر خارجی است و تعین خارجی، این چون تعین خارجی واحد است دیگر نمیشود موجب تعدد معلوم بشه، معلوم بعد واحد باشه، و چون دو معلوم است پس باید دو تعین خارجی باشه، چون در اینجا یک تعین خارجی است پس بنابراین در اینجا دو معلوم اشتباهه، دو معلوم نمیشه در اینجا به اصطلاح وجود داشته باشه، باید در اینجا ما به اصطلاح یک معلوم داشته باشیم. اما اگر ما علم را عبارت است از صور ذهنیه بگیریم، دیگه در صور در ذهن چه اشکال داره؟ در ذهن هزار تا انا ممکنه پیدا بشه. یک علم ما تعلق گرفته است به احد الانائین المفروزین، یکی از دو انا در عالم ذهن. علم ثانی تعلق گرفته است که صورت ذهنی است به انا، فرض کنید که متنجس که اونم صورت ذهنی داره، چه اشکال داره در ذهن صد تا انا هم صورت ذهنی داشته باشه؟ اونی که در خارج هست باید یکی باشه، اما اونی که در ذهن هست ممکنه هزار تا صورت ذهنی داشته باشه و برای هر کدام از اون هزار تا یک علم تعلق گرفته باشه و یه حکم خاص. ما یک حکم داریم برای احتراز ان احد الانائین در ذهن، یک حکم مماثل داریم برای احتراز از اناء مخصوص در ذهن. پس بنابراین در اینجا اشکال به حال خودش باقی است و انحلال علم اجمالی در اینجا نمیشه، یعنی در اینجا نمیشه علم اجمالی ما در اینجا منحل بشه. این به اصطلاح کیفیت تحقق علم اجمالی باز در اینجا به حال خودش باقی میمانه. یعنی وقتی که دو انا ذهنی ما داشته باشیم، دو صورت ذهنی داشته باشیم، صورت ذهنی انا خاصی که متیقن النجاس است، این یک صورت ذهنیه، بر این صورت ذهنی حکم به احتراز تعلق میگیرد، درست شد؟ یک انا ذهنی دیگر داریم، صورت ذهنی که اون انا مردد است، نه انا مشخص و معین. اون انا مردد هم حکم احتراز بهش تعلق میگیره. بعد از باب اتباق صورت ذهنی بر اعیان خارجی در اونجا اشکال پیش میاد که علم اجمالی با اون علم به تیقن احد الانائین چطور با هم جور در میاد، کیفیت تطبیق با هم دیگه چیست. این اعتراض آقای حکیم بود. جوابی که به ایشون داده میشه این از که ایشون برن یه قدری منطق بخوانند، چون علم هیچ وقت به عین خارجی تعلق نمیگیرد و اینی که ما علم را به خارج متعلق کنیم رفع شبهه را نمی کند. دیگه ظاهرن دیگه دیر شد، انشاءالله برای شبهه.